بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 94، مورخ 29/2/86.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب پنجم در ذیل مسئله قدرت بر تسلیم، نکته‌ایست که مرحوم سید صاحب عروه به این نکته در عروه الوثقی اشاره می کنند، ولی حضرت امام در تحریر الوسیله این نکته رو ذکر نمی کنند، به جهتی که از یک نگاه و منظر این نکته ممکن است ثمره عملی مهمی داشته باشه، به عنوان مطلب پنجم به این نکته اشاره می کنیم. اون نکته این است که مرحوم سید پس از این که می فرماید یکی از شرایط اجاره این است که عوض و معوض مقدور و تسلیم باشد. مثال می زنند فلا تصحو اجارت العبد العابد، عبدی که فرار کرده مقدور و تسلیم نیست، اجاره دادنش درست نیست. بعد اضافه می کنن وفی کفایت زم زمیمه هنا، کما فی البیع اشکالون، باید بررسی کنیم این عبارت یعنی چه. و ثمره عملی که ممکن است بر او بار بشود چیست؟ و فی کفایت زم زمیمت هنا کما فی البیع اشکالون. این عبارت سید در عروه است. یعنی چی؟ عرض می کنیم که در کتاب البیع روشن شده است که یکی از شرایط عوض قدرت بر تسلیم است. لذا عبد فراری که بایی قدرت بر تسلیم نداره بیش باطله. دقت کنید در خصوص بیع عبد عابق دو روایت معتبره داری که دلالت میکنن بر این که اگر بیع عبد عابد با ذمیمه باشه اشکال نداره. مثلا مشتری بگوید عبد فراری شما رو با یک ثوب و جامه 1000 درهم خریدم، نفس خاص میگوید بیع عبد عابق با ذمیمه اشکال ندارد. دقت کنید در اینجا دو بحث است. شکی نیست این حکم برخلاف قواعده، با ذمیمه ضرر بر طرف نمیشه، لذا دو بحث اینجا. یک، آیا حکم از عبد عابد به موارد دیگه هم سرایت میکنه یا نه؟ مثلا بگوییم اگر فرس شاردی داشت یا اسبی داشت فرار کرده بود، آیا فروش اسب فراری هم که مقدور و تسلیم نیست با ذمیمه صحیح است یا صحیح نیست؟ یه بحث. بحث دوم، آیا حکم به غیر از بیع، مثلا اجاره هم قابل سریان است و جریان است؟ که فتوا بدیم اجاره شیئی که مقدور و تسلیم نیست با ذمیمه اشکال نداشته باشه. اگر این دو تعمیم رو کسی ادعا کنه از عبد عابق به مطلق جنسی که مقدور و تسلیم نیست و از بیع به مطلق معاوضات یا حداقل به اجاره، عملا نتیجه این می شود اجاره شیئی که مقدور و تسلیم نیست با ضمیمه شیء مقدور اشکال نداشته باشه. ماشین یک کسی رو دزد برده، طرف میاد یه ماشین دیگه ازش میخواد اجاره کنه، میگه من دو تا ماشین بهت اجاره میدم، یکی اون ماشینی که دزد برده، یکی ماشین موجود. این ماشین به اون ضمیمه میشه، هر دو رو به روز 10,000 تومان بهت اجاره میدم. نمیدونم اعیان نجس با زمیمه او باید دید بالاخره از عبد آبق شرایط به اونجا اول کلامه. من خاطرم نیست الان دلیلش این نباید باشه قطعا، اما دلیلش چیه الان خاطرم نیست، خاطرم نیست الان بالاخره او اگه فتوا کسی داده به چه دلیل، ولی اینجا باید بحث و بررسی کرد. دقت کنید حالا مهم اینه که قائلم داره، از بین متأخرینم قائل داره، از بین محققینم هستن، اشاره میکنیم تا بعد ببینیم ادله رو بررسی کنیم. دقت کنی مرحوم سید در کتاب عروه و دیگه حالا عبارتشون روشنه، میفرماین وفی کفایت زم زمیمه هنا کما فی البیع اشکالو، آیا چنانچه در بیع زم زمیمه مشکل را حل میکنه، در اجاره هم زم زمیمه مشکل را حل میکنه؟ میفرمان اشکال است. در مثلا تردید دارن، اعداد طرفین اثبات یا عدم اثباتشو نمیتونن فتوا بدن، میفرمان اشکال. مرحوم نائینی و مرحومای بروجردی و مرحومای خونساری قدس الله روحهم الزکیه میفرماین اقوا عدم الکفایه. اقوا این است در باب اجاره زم زمیمه فایده ندار. مرحومای گل پایگانی می فرماین الاقوا الکفایه للاخبار الواردت فی البیع و این کان عدمها احوت. اقوا این از زم زمیمه کفایت میکنه در باب بی، ولو عدمش احوته بالاخره. اینم حرف مرحوم های گلپای. بعضی از تلامزه شهید صدر حفظه الله در کتاب اجاره شون هر دو نکته رو که ذکر کردیم تعمیمش رو میپذیرن، میفرماین هم از عبد آبق این حکم به غیر قابل سرایت هست، مثل فرس شارد مثلا، و هم سرایت این حکم به باب اجاره مورد پذیرش است. نتیجه این می شود در باب اجاره هر شیئی که مقدور و تسلیم نباشه و اجاره او به تنهایی باطل باشه با ذم زمیمه مشکلش حل میشه و میشود او رو با ذم زمیمه به غیر اجاره داد. خب این دیگه حالا معلوم شد خیلی دیگه ثمره عملی داره. اگر کسی عبارتهای اون اعلامی رو که خوندیم، خود مرحوم سید صاحب عروه، مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای گل پایگانی رو فقط اختصاص بده به عبد عابق، چون ممکنه ظاهر عبارتهای اونا این باشه، چنان که در عبد عابق در بی با زمیمه میشه فروخت، عبد عابق رم در اجاره میشه با زمیمه اجاره داد. اگه بگیم ظهور عبارت اونا اختصاص به عبد عابق داره، میگه مثلا بحث نکنیم ازش چون ثمره عملی نداره. بالاخره عبد کجا بوده که حالا عابقش باشه تا بگیم بیش تا بگیم اجارش. اما کلام این محقق صریح در این است که هم از عبد عابق به غیر سرایت میکنه، هم از بی به اجاره سرایت میکنه. بعدم نتیجه میگیرن مطلق شیء متعذر و تسلیم رو با ذم زمیمه میشه به غیر اجاره داد، کلی مشکل مردم برطرف میشه عملا. یعنی خیلی از افراد هستن که بالاخره قالیش دوز برده، یه کسی احتیاج داره به یه قالی بیاد از این اجاره کنه، میگه آقا من قالی این قالی رو به تنهایی اجاره نمیدم، یه قالی هم دوز برده الان مقدور و تسلیم نیست، شما 10 روز منزلت روزه داری، من 2 تا قالی رو با هم بهت اجاره میدم به روز 1000 تومان. اگه اجاره درست باشه بالاخره او هم مثلا حالا فرض کنید در جایی که مجبورم از بیادی جنس رو اجاره کنه، عملا دیگه اجارش درست میشه، هر دو رو اجاره میکنه، اون یکی مقدور و تسلیم نیست مشکلی نداره، این یکی مقدور و تسلیم میگیره و اجارش درسته، ثمره عملی زیاد داره بالاخره. حالا ببینید این محقق به 3 دلیل برای مدعای خودش تمسک میکنه. دلیل اول و سوم رو ما متعرض میشیم و نقد میکنه، دلیل دوم ایشون که تمسک سوچه به 4 روایت خاصه و ادعا میکنن که این روایات 4 سند و دلالتش تمام است و مربوط به باب اجارم ممکنه باشه، دلالت میکنن اجاره شیء مجهول یا متعذر التسلیم رو با زمیمه مشکلی نداره. این دلیل دوم کار شما هاست، 4 روایت رو یکی یکی ببینید، کتاب الاجاره ایشون مراجعه بکنید. حالا دلیل اول و سوم رو میگیم، دلیل سوم هم متعرض بشیم یه نمایی به رد دلیل دوم شما پیدا میکنید، ولی بالاخره ببینیم شما ها چه کار میکنید دیگه، اینجا جاییست که باید اعمال نظر بکنید. بحثم به اینجور خیلی در کتابای دیگه مطرح نیست که حالا با یه نگاه های دیگری مثلا مطلب و حلش بکنید. 4 روایت ایشون ادعا میکنه، سندم تمام، دلالتم تمامه. شما تک تک این 4 روایت رو باید بررسی کنیم، خیلیم عجله نکنید که هر 4 روایت در یک جلسه بررسی کنیم، نه، یکی یکی روایات رو مراجعه کنید. ایشون میاره روایت رو، سند رو ببینید، سند تمامه، بنویسید سند تمام، بسیار خوب، به دلالت روایت برسید. ایشون ادعا میکنه، توضیح هم میده، عبارتشون هم میبینید، توضیح میدهد که آقا این روایت به حکم این قرینه مربوط به باب اجاره است، مفادش هم اینه که آقا به شیء مجهول یا شیء متعذر و تسلیم ذم زمیمه کنید، اجاره بدید، اشکالی نداره. روایت و دلالت چه بررسی میکنید؟ 1، آیا دلالت بر اجاره دارد یا ندارد؟ دوم اگه دلالت بر اجاره دارد، آیا مفاد روایت این است که با ذم ذمیمه مشکله جهالت و تعذر بر تسلیم اون شیء آخر حل میشه یا نه؟ از هر روایتی نتیجه بگیرید، یادداشت کنید، مطالب جالبی هم بود اصلا در جلسه بیایید مطرح کنید، هر کدوم از آقایون 5 دقیقه 10 دقیقه مطرح کنن تا ما استفاده کنیم. حالا دقت کنید، دلیل اول ایشون، دلیل اول این است که می‌فرمایند اجاره شیء مجهول یا متعذر التسلیم با ذم ذمیمه علی القاعده و عمومات شاملش می شود و هیچ مشکلی ندارد. توضیح این دلیل این است که ایشون می فرماید درست است که ما ادعا کردیم بنای عقلا بر این است که شیء مجهول رو نمیشه معوض قرار داد و این بناء عقلا در نزد شارع امضا شده است، لذا شیء مجهول در باب اجاره نمیتونه اجاره داده بشه. اما میفرماین آن چه که مسلم است از این بنای عقلا این است که اگر تمام معوض مجهول یا معذور التسلیم باشد، چون معوضی در حقیقت وجود ندارن، عقلا حکم میکنن اینجا اجاره باطل است. و اما اگر معوض ما یه شیء مجهول یا متعذر التسلیم به اضافه شیء معلوم باشه، مثلا کسی اسب فراریش رو به ذمیمه یک کتاب موجود به دیگری اجاره بده، در اینجا اون چه که مجهول است مقدار معوض است، نه خود معوض. یعنی نمیدانیم که در مقابل این ثمن و پولی که به عنوان اجاره پرداخت میکنه منافع یک شی گیرش میاد، منافع کتاب فقط یا منافع دو شی. بنابراین فی الجمله در اینجا مستأجر میداند در مقابل عوض و ثمنش یه چیزی حتما داره که منفعت کتاب باشه، چون فی الجمله در مقابل عوض یه معوضی هست. این تعبیر ایشون اینه، غرض نوعی از این معاوضه حاصل میشه، غرض نوعی که حاصل شد معاوضه عند العقلا درست. این خیلی مهمتر از اون باشه مثلا. خب حالا تا برسیم حرف های روحانی، حرف شما تا برسیم، هنوز ادامه داره حرف ایشون، ادامهش هم بدیم بعد تا دیگه به نقلش برسیم. ایشون اضافه میکنن میفرماین این نکته که ما گفتیم احرازشم لازم نیست، صرف احتمالش کافیست تا اجاره درست باشه. چطور؟ به خاطر این که می فرماین مقتضای عمومات در باب عقود صحت اجاره است مطلقا، چه عند العقلا نافذ باشه یا نافذ نباشه، به حکم سیره عقلا آنجا که در مقابل عوض هیچ معوضی نیست قطعا عقلا اینجا اقدام نمی کنه، لذا از عمومات انصراف داره مثلا، یا سیره مخصص عمومات میشه. اما موردی که در مقابل عوض فی الجمله شیعی باشه، شک داریم آیا سیره از تحت عمومات این مورد رو خارج کرده است یا نه. سیره دلیل لبیست، قدر متیقن داره، چون نمیدونیم مورد با ذم ذمیمه رو بنای عقلا از تحت سیره خارج کرده باشه، به عمومات صحت تمسک میکنیم، میگیم بیعه ببخشید اجاره شیء مجهول با ذم ذمیمه با تمسک به عمومات صحیح است. چون امضاء سیره رو تو عبارتاشون به چی گرفتن نگاه کنید، مراجعه بکنید. خب ما نقدش هم نوشتیم، حالا دیگه تأمل کنید شما عبارتاشون رو ببینید، دلیل اولشون رو ببینید، 4-5 خطم تو نقد دلیل اول فی الجمله نقد اصلی همانه که هم آقا اشاره کرده، این رو 3-4 خطی بنویسید تأمل کنید و نقد این دلیل رو توضیح میدیم، دلیل سوم رو با نقدش ذکر میکنیم، دلیل دوم هم که انشاءالله آقایون به نقد میپردازن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.